بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، خیلی خدا رو شاکر هستیم که مجددا فضای تحصیل و درس و بحث و بازار علم و دانش مجددا فضاش باز شده. من چند تا نکته رو خیلی سریع تذکر فقط میخوام بدم. یکیش این استش که با ارزشتر از علم هیچ متاعی وجود نداره، و اگر ما به این نکته نرسیده باشیم باید در خودمون تأملاتی داشته باشیم. نعمتی و افتخاری و موهبتی بالاتر از اینکه انسان در فضای علم باشه وجود نداره. این به ادله مختلف قابل اثباته، به ادله تاریخی، به ادله دینی، به ادله عقلی، از منظرهای متعدد این بحث قابل اثباته. باید این حالت افتخار و احتزاز روحی رو داشته باشیم که دستمون به کتاب و دفتر و اینها دراز میشه و در وادی علم و دانش هست. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که بالاتر از اون چرا که الان مرسوم است به عنوان علوم انسانی وجود نداره. توهمات دیگری هست در سطوح متوسط به پایین اندیشه‌ای، ولی همه میدونن که بالاتر از علوم انسانی وجود نداره. این مسلم هست، باز هم به ادله متعدد قابل تبیین و اثباته. و در میان اون چرا که به عنوان علوم انسانی مطرح هستش، بالاتر از دانش موسوم به فلسفه وجود نداره. هیچ تردیدی نباید درش کرد. رأس همه دانش ها فلسفه هست، و ما اگر این انتظار و این توقع رو داریم که تحولاتی اتفاق بیفته در فضای دانش، در فضای اجتماع، در فضای زندگی، باید بدونیم که از فلسفه این نقطه آغاز خواهد شد. گرچه این معنای خورده دیریاب هست، یعنی با تأملات زیاد باید این نکته به دست آورد، ولی مسئله است قطعی و تردید ناپذیر. اگر الان مثلا مشاهده می کنید که بعد از انقلاب اسلامی و تحولاتی که پیش آمد و تیزبینی هایی رو که مقام معظم رهبری مطرح می فرمان راجع به شکلگیری تمدن اسلامی که نقطه اصلی و محوریش شکلگیری علوم انسانی اسلامی است، و ما هرچه مشکل داریم در همین قسمته، هرچه مشکل داریم در همین قسمته، این باید برای ما مسلم باشه که به دست آوردن این اهداف راهی جز این که ما بتوانیم عمیقا روی فلسفه کار بکنیم، راهی جز این وجود نداره. منتها خب کارهای دیگری هم باید انجام میدادیم که متاسفانه به نحو تاریخی خیلی غفلت ازش شده. ادامه هایی رو که امتداد هایی رو که در فلسفه میبایست مطرح بشه. در هر صورت نقطه حساسی است، یعنی فلسفه آموزی و امتداد های اونها نقطه حساسی است در شکل‌گیری تمدن اسلامی، و باید به نحو جدی بهش توجه داشته باشیم. یه نکته هم عرض بکنم، و اونم به دست آوردن استعدادی است که خود انسان داره. یعنی آمدن در کلاس و رفتن و درس های مختلف رو درک کردن به صورت مثلا الله داریم میریم یه درسی هم شرکت بکنیم، اینجور گفته شده فلسفه و یا اسفار و یا چیز دیگه، باری به هر جهت اینجوری نباشه، پیدا بکنیم اون کار رو که ما میتونیم انجام بدیم. اگر بتونه انسان کشف بکنه اون وظیفه‌ای که خدای متعال به نحو اختصاصی برای او مقرر کرده و همون مسیر رو طی بکنه و به ثمر برسانه، که بعد از مدتی کار و تلاش علمی بتونه سنگی رو بلند بکنه، گوشه کاری رو در دست بگیره و از مجموعه احتیاجاتی که ما داریم یه گوشه رو خوب بتونه انجام بده، این رو باید خیلی درش تأمل داشته باشیم و بدین صرف، یعنی هدفمند در درس و بحث ها و اینها شرکت بکنیم، جهت های خاصی رو که در وجود ما نهاده شده هم به لحاظ امکانات شخصی هم به لحاظ امکانات پیرامونی اون رو پیدا بکنیم و انشالله که همون مسیر رو پی بگیریم که بعد از مدتی به ثمر برسه به امید الهی. خب من بیش از این نمیخوام این بحث رو ادامه بدم. بحثمون به لحاظ مباحثاتی رو که سالهای گذشته داشتیم رسیدیم به مسئله وجود ذهنی. در بحث وجود ذهنی، خب خیلی از مباحثی که به عنوان بحث‌های مقدماتی ورود به مسئله وجود ذهنی بود رو در سال گذشته مطرح کردیم. کل مرحله‌ای که اختصاص وجود ذهنی داره 5 فصل درش مطرح هست. ما در سال گذشته 2 فصل رو که عمدتاً در تبیین مدعا و در تبیین ادله اثبات وجود ذهنی بود، اینا رو گذروندیم در سال گذشته. خب به حسب اون چیزی که الان درش هستیم، ابتدای فصل 3 هست، یعنی فصل 3 و 4 و 5. فصل 3 به نحو ویژه باز یک فصل ممتازی در مسئله وجود ذهنی است و اونم اشکالاتی است که بر نظریه حکما در باب وجود ذهنی در طول تاریخ طرح شده و پاسخهایی که به این اشکالات داده شده و نقدهایی که به این پاسخها مطرح شده و این سری از بحثایی رو که در این مرحله و در این فصل مطرح هست. در فصل 3 6 اشکال و جوابهایی رو که در ادامهش مطرح شده طرح میشه. خب برخی از این اشکالات بسیار اساسی و مهم هستش و برخی درجات اهمیتشون پایین تر هست. این بحث از حیث فهم عمیق‌تر خود مسئله وجود ذهنی هم خیلی مهمه. این وقت اشکالات مطرح میشه، جوابها تر میشه، ما عمیق‌تر به نظریه وجود ذهنی میتونیم دست پیدا بکنیم. اولین اشکالی رو که مطرح میشه که خودش البته 2 شاخه داره، اشکالی است که دوستان ما در بدایه نهایی شرح منظومه خونده باشن در اونجا هم مطرح شده. اشکال نخست خودش 2 شعبه داره. شعبه اول از اونچه را به عنوان اشکال اول طرح شده، اجتماع جوهر و عرض در یک چیز هست. حالا چون دوستان ما اینا رو تو بدایه و نهایه اینا خوندن، یه مقدار اینجاها رو سریع‌تر پیش میریم تا در جاهایی رو که بیشتر باید بیستیم و تنهایی داشته باشیم اونجاها توقفمون بیشتر خواهد شد. چنانچه انشالله بعد از اینکه فصل 5 رو تمام کردیم، چنانچه سال گذشتم وعده دادیم، یه جمع‌بندی هم از مبحث وجود ذهنی خواهیم داشت. ما در 2 فصل گذشته و بحث‌های مقدماتی ورود به این مرحله هم مباحث مهمی رو به حسب اونچرا که آیون مطرح کردن گوشزد کردیم که اینا رو باید ذهن ما تیز باشه و در این بحث ها دنبال بکنه. چه پرسش هایی ما در باب وجود ذهنی داریم؟ اینا رو در سال گذشته عرض کردیم، اینا رو باید تعقیب بکنیم. اینشالا در جمع‌بندی که آخر این مرحله خواهیم داشت مجدداً مباحث رو به نحو نظم منطقی مباحث رو منظم خواهیم کرد و اون چرا که به ذهن میرسه به عنوان بحثایی رو که در جمع‌بندی میشود مطرح کرد در هر مطلبی عرض خواهیم کرد. حالا در هر صورت اشکال اول که 2 شاخه داره، شاخه اولش اجتماع جوهر و عرضه، خیلی واضح و روشن هست به حسب اون چرا که رفقا در کتاب پیشین هم خوندن. پرسش این استش که ما وقتی جوهری رو تصور می‌کنیم به حسب نظریه وجود ذهنی که حکما مطرح کردن، که عین جوهر همون گونه که تارتن در خارج موجوده تارتن تو ذهن موجود میشه، خب اون وقت از این جهت با توجه به ادله وجود ذهنی، با توجه به نظریه وجود ذهنی، وقتی ما جوهری رو تصور کردیم باید بگیم جوهره. انحفاظ ذات و ذاتیات در دو متن خارج و ذهن لب اساسی نظریه وجود ذهنی حکما هستش. پس اگر ما جوهری رو تصور کنیم، مثل انسانی رو تصور کنیم، سنگی رو تصور کنیم، فرض کنید خود جنس جوهر رو تصور بکنیم یا انواع زیر دست جوهر رو تصور بکنیم، اینا باید جوهر باشه، تعریف جوهر برای صادق باشه، قائم به خود باید باشه. این از یک جهت. از جهت دیگر خود این آیون حکما میگن که آنچه را که در ذهن محقق میشه، یعنی وجود ذهنی، صورت علمیه از باب کیفه، مقوله کیف برای صادقه. کیف از جمله اعراضه، یعنی یکی از اقسام اعراضه. پس بنابراین یک چیز هم باید جوهر باشه، چون ما جوهر تصور کردیم، هم باید عرض باشه. الان ما خیلی کار نداریم که این عرض چیه، مثلا کیفه. تو بخش اول از اشکال نخست کاری با کیف بودن صورت علمی نداریم. بله، کیف بودن رو توجه میکنیم از اون جهت که کیف یک عرضه، پس هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه. این چجور ممکنه در حالی که جوهر غیر از عرضه، عرض غیر از جوهره؟ این بخش نخست از اشکاله. بخش دوم از یک جهت، حالا ارتباط های ظریفی که بین این دو تا شاخه از اشکال وجود داره و به همین جهت این رو یک اشکال به حساب آوردن هم قابل تأمل و پیگیریه. ولی در صورت بخش دوم از اشکال یه مقدار همین اشکال نخست تعمیم پیدا میکنه. یعنی بحث اجتماع جوهر و عرض نیست، فقط بحث اجتماع جوهر و عرض نیست، ما اون سمت قضیه که عرض استش دقیقا مشخص میکنیم چیه، که از منظر حکمای اسلامی کیفه. حالا میگیم این سمت، حالا این سمت یا جوهره یا از مقولات دیگر هست. ما یه بحثی رو توی بحث جواهر و اعراض یاد گرفتیم و اون هستش که مقولات متباینه به تمام ذاتن. مقولات این اجناس عالیه، اجناس عالیه متباینه به تمام ذاتن، یعنی تصادق برای یک شی نمیتونن داشته باشن. یک شی نمیتواند به لحاظ ذاتی هم کم باشد هم کیف باشه، هم متا باشه هم کیف باشه، هم نمیدونم جوهر باشه هم کیف باشه، چون مقولات متباینه به تمام ذاتن. یک چیز نمیتواند تحت دو تا مفهوم متباین به نحو ذاتی بگنجه. با توجه به این نکته ای که توی جواهر و اعراض مطرح میشه در بدایه و نهایه و این کتابای دیگه هم گذشته، خب طبیعتاً یک اشکال عام‌تر اینجا شکل میگیره. اشکال قبلی ما جوهر و عرض بود، اما اینجا صرفاً جوهر نیست، هر مقوله‌ای میخواد باشه. چون شما اعتراف کردید صورت علمی کیف نفسانی از مقوله کیفه، حالا اگر ما کم رو تصور بکنیم، اگر کم رو تصور کردیم، این چیزی که تصور کردیم از یک جهت باید کم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نظریه وجود ذهنی اینو میگه، یعنی اون چرا که در خارج هست باید در ذهن محقق باشه، پس باید کم باشه. از یک جهت چون صورت علمی هستش کیفه، پس هم کمه هم کیفه. یا فرض کنید متا، جده، فعل، انفعال، بقیه مقولات، خب اینا رو وقتی ما تصور کردیم از جهت نظریه وجود ذهنی که انفاذ ذات و ذاتیات محور اساسیش هست، باید مثلا فعل و انفعال و جده و چیزهای دیگه باشه. از یک جهت هم صورت علمی از صورت علمیه خود آیون گفتن که این کیفه، کیف نفسانیه، پس باید ذیل دو تا مقوله بگنجه، یعنی هم ذاتیش باید کم باشه هم ذاتیش باید کیف باشه. خب اینم امکان پذیر نیست. بنابراین اشکال نخست با این دو تا شاخه‌ای رو که مطرح میکنن بحثی است که در ابتدای فصل 3 مطرح شده. ببینید عبارتشو. خب فصل سوم فی ذکر شکوک انعقادیه و فیه فکوک اعتقادیه انها. عرض کردم 6 تا اشکال در اینجا مطرح میشه. خود این اشکال ها و جواب هایی که مطرح میشه ما رو به عمق نظریه وجود ذهنی بیشتر میرسونه. یعنی یک سری تصورات و توهمات بدوی رو این اشکال ها و جواب ها برطرف میکنه. فی ذکر شکوک انعقادی، یعنی شک و شبه هایی رو که منعقد شده برای افراد و اشخاص در ارتباط با نظریه وجود ذهنی، و فیه و در این فصل شکوک اعتقادی انها، یعنی فک ها چیزایی رو که اشکالات ما رو باز میکنه، شکوک اعتقادی ای از اون شکوک انعقادی اتفاق خواهد افتاد. در هر صورت یعنی سوالاتی در باب نظریه وجود ذهنی و پاسخ دادن به این سوالات و اشکالات. قد تقرر عند المعلم الاول و متبعیه من المشائین و شیخین ابی نصر و ابی علی و تلامذته و جمهور المتأخرین. خب ثابت و مقرر شده در نزد ارسطو و تابعان ارسطو از حکمای مشائی در حوزه حکمای اسلامی، ابو نصر فارابی، ابن سینا و تلامذه ابن سینا و جمهور متأخرین، یعنی در میان حکما نظریه مخالفی تقریبا وجود نداره. حالا ممکنه برخی از متکلمین حرفای دیگه زده باشن، برخی از بحث صورت گرفته باشه، ولی تقریبا باید گفت که حکما اتفاق نظر دارن در این که ان نظر فل اون چرا که الان میاد همون تبیین مدعای وجود ذهنیه، اون چرا که حکما راجع به وجود ذهنی مطرح میکنن، ولی با یک بیان دیگری از این جهت قابل تأمل هست الفاظی که در اینجا آمده، ان ظرف الوجود الذهنی و ظهور ذلی. راجع به این عناوین هم قبلا بحث کردیم که چطور به وجود ذهنی ظهور ذلی گفته میشه و تقریرهای مختلفی که اینجا هست. ظرف وجود ذهنی، این واو تفسیری است، ظهور ذلی همون وجود ذهنیه، یعنی یک ظهور اصالی ما داریم، یک ظهور ذلی سایه‌وار داریم. ظهور اصالی همون شی در خارجه، ظهور ذلی در فضای ذهن صورت میگیره. وجود ذهنی اشیا رو میگن ظهور ذلی اشیا، آشکاری سایه‌ای اشیا همون وجود ذهنیشونه. نکته خیلی خوبی در این تعبیر هست و میشود پیگیری کرد. حالا ان ظرف الوجود ذهنی و ظهور ذلی للاشیا فینا، ظرف وجود ذهنی و ظهور ذلی اشیاء در ما، انما هو قوان الادراکیه، انما هو قوان الادراکیه العقلیه والوهمیه والحسیه. یعنی ظرف وجود ذهنی اشیاء در ما قوای ادراکی ماست، قوان الادراکیه. خب این قوای ادراکی چی هستش؟ العقلیه تو والوهمیه تو والحسیه. ببینید الان خیلی نمیخوایم به این ریزیکاری ها توجه بکنیم، در هر صورت این بحث عقلیه و وهمیه و حسیه که اومده داستان گسترده‌ای در فضای شناخت‌شناسی و مباحث ادراک در فلسفه اسلامی داره. مثلا وهمیه رو برگردوندن به عقلیه، الان این حسیه که اومده شامل حسیه خیالی و حسیه مادی هر دو هست، به حسب اون چیزی که در سطر بعدم میاد فضاش واضحه که این حسیه هم صور خیالیه رو میگیره هم صور حسی مادی رو شامل میشه. حالا در هر صورت قوای ادراکی عقلی و وهمی و حسی که عم از خیال و حس باشه ظرف وجود ذهنی اشیاست. یعنی اشیا وجود ذهنیشون در کجا میاد بستگی به وضعیتش داره. اگر علم کلی عقلی باشه به حسب اون چرایی که در فضای مشا مطرح هستش، این در قوه ادراکی عقلی جا میگیره. اگر معنای جزئی باشه این در قوه ادراک وهمی جا میگیره. اگر حسی خیالی باشه در کجا هستش؟ در خیال ما هستش. اگر فرض کنید که حسی مادی باشه در احساس ما هستش، در حواس خمس ظاهر ما هستش. حالا انما هو قوان الادراکیه العقلیه والوهمیه والحسیه. فلک خودش توضیح میده، فلک کلیات توجد فی نفس المجرده، چون به حسب حکمت مشائی فقط مرحله عقلی نفس هست که مجرده، بقیه مراحل رو مادی میدونن در حکمت مشائی. ولی خب در حکمت صدرایی تمام مراحل ادراکی تجردیه، منتها به گونه‌های مختلف از تجرد. ولی در هر صورت الان این عبارت که داره مطرح میشه به این خاطر، اگه میگه نفس مجرده به معنا نیستش مثلا حالا حسی و خیالی اینا مجرد نیست در فضای صدرا، نه، چون در فلسفه مشا
اگه میگه کلیات توجد و فی النفس المجرده، چون در فلسفه معشا فقط مرحله عقلی همون بخش تجردی نفس رو در واقع پوشش میداد، شکل میداد، به همین خاطر اینجا به این سبک مطرح کرده، فالکلیات توجد و فی النفس المجرده. الان اگر به قلم صدرا باشه میگیم فالکلیات توجد و فی النفس المجرده العقلیه. تازه میدونید که از ابن سینا شروع شده، ولی در صدرا دیگه کاملا مسلم شده که اگر ما قوای عقلی میگیم، قوای عقلی همه معانی درش میگنجه، خواه کلی باشه خواه جزئی باشه. حالا فالکلیات توجد و فی النفس المجرده و المعان الجزئیه فی القوه الوهمیه، معانی جزئی هم در قوه وهمیه است، و صور المادیه فی الحس و الخیال. خیلی این تعبیر باید دقت بکنیم و الا ممکنه که مورد دچار اشکال بکنم. حالا صور مادیه یه وقتی در حس، یه وقتی در خیاله، یعنی اگر بخواد به همراه ماده باشه با حس درک میشه، اگر بدون ماده باشه وقت با خیاله. در اساس صور مرتبط با حس و خیاله، معنا مرتبط با عقل و وهمه. خب این نظریه وجود ذهنیه، نظریه ظهور ذهنی و وجود ذهنی اینه. وقتی که افراد با این نظریه برخورد کردن، اشکالاتی براشون تولید شده. فوقعت للناس فی ذلک اشکالات ینبغی ذکرها و تفصی عنها، برای مردم اشکالاتی در این نظریه به وجود اومده که خوبی که ما اینا رو ذکر بکنیم و از اینا خلاص بشیم. این من عرض میکنم یه فایده بسیار مهمی که ذکر این اشکالات و تفصیل از اونا وجود داره، تعمیق خود نظریه وجود ذهنیه. یعنی عمیق‌تر خود نظریه وجود ذهنی و ابعادش برای ما فهم میشه. اما اشکال اول، عرض کردیم اشکال اول دو تا بخش داره، الان بخش نخستش رو داریم مطرح میکنیم. ان الحقائق الجوهریه بناء على ان الجوهر ذاتی لها، حقائق جوهریه بنابر اینکه جوهر ذاتی حقائق جوهریه باشه. مگه ما بنای دیگری داریم؟ بله، در فلسفه راجع به اینکه نسبت جوهر با حقائق جوهریه چجوره دو تا نظر هست. یک نظر مشهور حکماست و اون اینکه جوهر ذاتی حقائق جوهریه است، یعنی جنس اوناست، یعنی مفهوم ماهوی است و جنس اونا هستش. اما یه نظر دیگری هم هست، مثل بهمنیار و اینها این نظر رو مطرح کردن و اون هستش که چنانچه عرض برای اعراض ذاتیشون نیست، لذا جنسشون تلقی نمیشه، جوهر هم برای جواهر ذاتی نباشه و جنسشون نباشه، و چنانچه عرض در واقع معقول ثانیه، یعنی عرض لازم اعراضه نه ذاتی اونها، جوهر هم معقول ثانی و عرض لازم جواهر باشه، نه اینکه ذاتی و جنس اونها تلقی بشه که بعد با فصول بخوام از همدیگر تفکیک بشن، بعد بگیم ما جوهر 5 تا نوع داریم. یه نظرم اینه، ولی این نظر مغلوبه در حکمت اسلامی. اگر این نظر رو قبول کنیم، مقولات چند تا میشن؟ 14 تا میشن. همین نظری که مطرح هستش که بعضی گفتن مقولا 14 تاست، به خاطر این گفتن. اینه اگر جوهر رو ما ذاتی و جنس جواهر نگیریم، مقولات میشن 14 تا. چون 9 تا میشه عرض، اینا میشن در واقع 5 تا میاد بالا، این 5 تا با اون 9 تا مجموع میشه چند تا؟ 14 تا میشه. این نظریه 14 تا مبتنی بر این اصله. ولی بنابر نظر مشهور میان حکما که گویا حق هم همین باشه، این هستش که در واقع جوهر ذاتی و جنس جواهر هسته. خب بنابراین داریم حرف میزنیم. یعنی اگر این مبنا رو قبول نکنیم، بخش نخست اشکال خونسا خواهد شد. یعنی همین الان باید این نکته رو توجه داشته باشیم که بنابر نظر کسانی رو که جوهر رو جنس و ذاتی مقولات نمیدونن، یا این اشکال اصلا مطرح نمیشه، یا نوع طرح این اشکال متفاوت خواهد بود. ان الحقائق الجوهریه بناء على ان الجوهر ذاتی لها، خب بنابر اینکه جوهر ذاتیشون باشه، وقد تقرر اندهام انحفاظ الذاتیات فی انحاء الوجودات، و از جهتی هم ما در دو فصل گذشته این رو تثبیت کردیم که از نظر حکما ذاتیات در انحاء وجودات محفوظن، که این لب نظریه وجود ذهنیه، انحفاظ ذات و ذاتیات در انهای وجودات، وجود ذهنی باشه، وجود خارجی باشه. این جمله بر اساس دستگاه صدر متعلق یک معنی بسیار گسترده ای داره، یعنی چه عالم ماده، چه عالم مثال، چه عالم عقل، چه عالم اله، چه خارجی، چه ذهنی، انحفاظ ذات و ذاتیات هست. الان اونا رو ما مد نظر قرار نمیدیم، فقط منظور از انهای وجودات وجود ذهنی، وجود خارجی در اینجا هستش که ذات و ذاتیات در هر دو محفوظه. این جمله مهمه، کما یسوق الیه ادله الوجود الذهنی. این الان صدر متعلین داره قضاوت میکنه ادله وجود ذهنی که در فصل دوم گذشت مثبت انحفاظ ذات و ذاتیاته، یعنی نظریه وجود ذهنی رو تماما اثبات میکنه. مفصل این رو بحث کردیم که برخی از اندیشمندان معاصر مثل شهید مطهری، از استاد علامه حسنزاده، آیت الله مصباح، اینا تذکر دادن که اون چرا به عنوان ادله وجود ذهنی تر میشه بیشتر ادله وجود ذهن است نه ادله وجود ذهنی. خب ما هم ادله رو پشت سر گذاشتیم، عرض کردیم برخی از اونها قابل تتمیم هست تا نظریه وجود ذهنی رو تثبیت کنه، اما همشون تو این قسمت دچار چالش‌های جدی هستن. ولی الان صدر متعلین داره این قضاوت رو میکنه که ادله این رو داشته باشیم، ان شاءالله تو جنبندی باز نکته‌های افسوده‌تری هم وجود داره که اینجا باید مطرح بشه. ولی در اصل الان صدرا داره به این قضاوت تن در میده که ادله وجود ذهنی، واقعا وجود ذهنی، نظریه وجود ذهنی، انحفاظ ذات و ذاتیاتی که حکما مطرح کردن رو ثابت میکنه. کما یسوق الیه ادله الوجود ذهنی. خب حقایق جوهریه بنابر اینکه جوهر ذاتیشون باشه، یجب ان تکون جوهرا اینما وجدت و غیر حالت فی موضوع. خب واجب استش که جوهر هر جا بیاد، چه در خارج چه در ذهن، باید جوهر باشه، یعنی حال در موضوع نباشه، قائم به خود باشه. خب این روشن. خب اگر اینجوریه سوال از اینجا شروع میشه، فکیف یجوز ان یکون الحقائق الجوهریه موجودتا فی الذهن اعراضا قائمتا به. چجور ممکن استش که حقایق جوهری، چون شما میگید انحفاظ ذات و ذاتیات، یعنی هر جا جوهر باشه باید جوهر باشه، بعد شما در نظریه وجود ذهنی میگید اینی که تو ذهن اومده واقعا جوهره، و اگه واقعا جوهره باید اینا باشن چی؟ اینا باشن قائم به خود، باید جوهر لافی موضوع به این شکل باشن، در حالی که بر اساس نظریه وجود ذهنی از منظری دیگر اینها اعراض قائم به نفسه، جزء کیف نفسانیه، بالاخره عرضه. پس اجتماعی چه خواهد شد؟ جوهر و عرض. نه، معقول اول، مفهوم ماهویه. خب این بخش نخسته، اما بخش دوم که بحث رو تعمیم میده، ثم انکم قد جعلتم جمیع صور ذهنیه کیفیاتن. سپس شما همه صور ذهنی هر چی باشه همه رو کیف قرار دادید، هر چی که تو ذهن هستش وجود ذهنیش رو وقتی ملاحظه میکنید میگید اینا کیفای نفسانی هن. از مقوله کیفن، علمن، کیف نفسانیه، از مقوله کیفه. خب با توجه به اینکه اینو کیف میدونید، از سوی شما جوهر تصور کردید، کم تصور کردید، نمیدونم متا تصور کردید، عین تصور کردید، جده تصور کردید، فعل و انفعال تصور کردید، اضافه تصور کردید. خب نتیجه چه خواهد شد؟ فیلزم اندراج و حقائق جمیع المقولات المتباینت به نظر الی ذواتها مع الکیف فل کیف. جمله رو خوب بخونیم، لازم میاد مندرج شدن حقائق همه مقولاتی که این مقولات متباین هستند ذاتن به نظر الی ذواتها، یعنی ذاتن تمام مقولات متباین هستند. با چی متباینن؟ مع الکیف، همه مقوله ها با کیف متباین هستند، در تباین ذاتی هستند. خب لازمه نظریه وجود ذهنی این هستش که همه مقولاتی که متباین هستند ذاتن با کیف متباین هستند در کیف مندرج بشن، یعنی ذیل کیف بگنجن، یعنی اجتماع هر مقوله ای با مقوله کیف اتفاق بیفته. البته این اشکال قابل تعمیم هم هست، مثلا صرف بحث، مثلا وقتی میگیم همه مقولات ذیل مقوله کیف بگنجن، یعنی این مشکل که انواع مندرج ذیل سایر مقولات هم بخوان ذیل مقوله کیف بگنجن، هم این اشکال هست. یه خورده میشه بیشتر گسترش داد، انواع دیگر از کیف که بخوان ذیل نوع خاصی از کیف بگنجن هم اشکاله. بالاخره کیف نفسانی با اقسام دیگر، سه قسم دیگر از کیف که وجود داره، اینا که نمیتونن نوعاً یکی باشن. توجه که این دیگه الان این بستش رو مطرح نمیشه معمولا، ولی واضحه. بالاخره شما وقتی میگید صور ذهنی کیف استش، یه جور خاصی از کیف رو مطرح میکنید، میگید کیف نفسانیه، اونم علمه. خب اگر گونه های دیگر از کیف رو ما تصور کردیم، مثلا درد رو تصور کردیم، خب این کیف نفسانی خاصی هستش. خب چطور زیر مجموعه این نوع خاص از کیف که صورت علمیه باشه، علم باشه، می گنجه؟ یا اصلا نه، کیفیات مختص به کمیات، مثلا استقامت رو ما تصور کردیم در خط، خب هم باید کیف مختص به کم باشه، هم باید چی باشه؟ هم باید کیف نفسانی باشه. خب این که اینم محال هستش، یعنی نمیشود یک چیز ذاتاً ذیل دو تا نوع متباین بگنجه. توجه کردیم میشود این رو تعمیم داد. فقط یه جا هستش که ظاهراً اشکال دوم وارد نمیشه، با اون هستش که صورت علمیه رو تصور کنیم. توجه کردید؟ اگر خود صورت علمیه رو تصور کردیم، که به تعبیر برخی از بزرگان به لحاظ ذهن فوق ذهن تصور کردیم، در این صورت اینجا هم به لحاظ اونی که تصور کردیم صورت علمیه هست، یعنی کیف نفسانی از سنخ علمه، هم اونی رو که خودش الان هست بازم کیف نفسانی از سنخ صورت علمیه و علم هستش. اینجا هم اشکال رسوخ میکنه ها، اینجا هم اشکال وجود داره، ولی کم به لحاظ ظاهر بیانی که توی این اشکال هستش، نه اشکال دیگه متوجه اینجا نخواهد شد. چنانچه وقتی میخوان اشکال خیلی واضح باشه، حتی نمیان تو زیر مجموعه کیف اینا رو بررسی کنن، میان میگن انواع دیگر از این مقولات دیگر رو مقایسه میکنن با مقوله کیف. این میشود اندراج یک شی تحت دو تا مقوله متباین، و این میشود چی؟ محال. کدوم؟ به خاطر اینکه وقتی ما جوابها رو پی میگیریم، مشخص میشه حتی در اونجا هم منظر بحث متفاوته. یعنی اونجا وقتی شما میگید صورت علمیه رو تصور کردید، یکی مفهوم صورت علمیه است، یکی مصداق صورت علمیه است. این وقتی دقیق میشیم میبینیم محتواً اشکال تا اونجا هم سریان پیدا میکنه و جوابهایی که داده میشه اونجا رو هم باید حل کنه. توجه که ممکنه ما زبان نداشته باشیم، یک کمی فکر کنیم زبان و ادبیاتش هم به دست میاد، ولی چون جواب اونجا رو هم پوشش میده، پس اشکال هم محتواً تا اونجا میره. حالا ببینیم که چه جوری هست. این تا اینجا در ارتباط با اشکال نخست. و اما جواب، صدر متعلم برای طرح جواب ابتدا جوابی رو که میشود استفاده کرد از کلمات قوم مطرح میکنه و بعد اشاره‌ای به جواب اصلی خودشون داره. چرا میگم اشاره‌ای؟ چون تفصیل پاسخی که خودشون میخواد ارائه بده در صفحه 292 میاد، ولی اینجا یه اشاره کوتاهی میکنه چون بحث دامنه داره. یعنی اشکال اول رو که ما مطرح کردیم، جوابش خیلی مفصل شده، یعنی چندین مرحله طی کرده. سرش هم این هستش که اگر اشکال اول عمیقا مورد دقت قرار بگیره و پاسخش عمیقا حل بشه، اشکالات بعدی، نمیگم همشون، ولی بسیاری از اشکالات بعدی خود به خود فضاش هم فهمش روشن میشه، هم پاسخش روشن خواهد شد. لذا اشکال اول پاسخهاش ایشون خیلی طولانی کرده. ما به لحاظ آنچه را که در سنوات پیش هم داشتیم، وقتی وارد فصول میشیم بنامون اینه که مباحثی که در فصل میاد اینها رو تقریبا 4-5 دسته میکنیم. فقط دسته اول و دوم از مباحث که ارتباط جدی یا اهمیت فوق‌العاده‌ای در مباحث دارن، اونها را به عنوان متن اصلی تلقی میکنیم. بقیه اونها، یعنی اونها رو که درجه 3 و 4 و دورتر از اینها تلقی میشن، اونها به عنوان پاورقی به حساب میان. عبارت هایی رو که قبلا خوندیم به همین سبک گذروندیم، الان هم بخش هایی رو در این قسمت داریم. الان همین قسمت رو اگر ملاحظه بفرمایید که ابتدا صدر متعلم میخواد پاسخ مستفاده از کلمات حکما به این اشکال رو مطرح بکنه، این عبارتی که الان میخونیم و جواب ان الان ما یستفاد، یه سطر بیاید پایین تر از لیس هو الموجود من حیث هو موجود تا بریم صفحه 278، قبل از این که برسیم به اون و من ما یؤکد ما ذکر، تا قبل از این که و من ما یؤکد ما ذکر برسیم، 3-4 سطر قبلش اونجا داره هو ما یعبر عن بانه شیء الماهیه. یعنی این عبارت که داره هو ما یعبر عن بانه شیء الماهیه اذا صارت ماهیته موجوده فی الخارج، این رو نگرش داریم تا قبل از این هو، یعنی للجنسیت یصلح للجنسیت، این عبارتی که مشخص کردیم به عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. من توضیح فی الجمله عرض می کنم، دور قبلی هم اینا رو گفتیم، شماره اون فایل ها اینا رو هم عرض می کنم خدمت دوستان، ولی الان دیگه این بخش از متن رو ما نمی خونیم. جوابی که صدر المتعلمین می خواد بگه مستفاد از کلمات قوم هستش اینه. الان ما بخش اول از اشکال رو محط بحث و گفتگو قرار دادیم، اونچرا که از کلمات آقایون قابل استفاده است در بخش دوم انشاءالله بعداً پی خواهیم گرفت، اما الان متمرکز میشیم در بخش اول. بخش اول اجتماع جوهر و عرض بود. پاسخی که از کلمات حکما قابل استفاده است در حل و فصل این اشکال چیه؟ این استش که ببینید آقایون جوهر و عرض رو چجوری تعریف کردن، جوهر رو چجور تعریف کردن. ایشون تو اون بخش رو که ما به عنوان پاورقی تلقی میکنیم اومده 3 تا از تعاریفی که از کلمات حکما قابل استفاده است برای تبیین جوهر مطرح میکنه. ما معنای اول و دوم که مورد پذیرش حکما واقع نشده رو اصلا مطرح نمیکنیم، خیلی هم جدی نیست، عرض میکنم آدرس اینا رو توضیح خواهم داد. معنای سوم که معنای مشهور در میان حکما راجع به معنای جوهر هستش و مشکل رو از این راه میخوایم حل بکنیم مطرح میکنیم. جوهر رو چجوری معنا میکنیم؟ جوهر رو اینجوری معنا میکنن، حالا من اون رو که بیشتر ذهنها باش آشنا هستش عرض میکنم، اینجا یه مقدار عبارت دقیق تر اومده. جوهر چیه؟ جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. صدر المتعلم میگه اگر تو این تعریف و تبیین از جوهر خوب دقت بکنیم پاسخ اشکال در میاد، چون اینجا گفته میشه جوهر عبارت است از ماهیتی که وقتی که تو خارج میاد قائم به خود استش، وجودش قائم به خوده و موضوع نمیخواد. خب اگر تعریف جوهر اینه، هیچ اشکال نداره که شما به یک پدیده ذهنی بگی جوهر حقیقتن و به نحو جدی. چرا؟ چون اون چرا که من بهش گفتم جوهر، اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، نمیخوام بگم الان لافی موضوعه، میگم اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. پس بنابراین اشکال رو که به بحث وجود ذهنی از این ناحیه مطرح شد برطرف خواهد شد. اون چرا که من میگم جوهره، جوهره، لازم نیست الان قائم به نفس باشه تا شما بگید همین الان عرضه و قائم به غیره. چجور قائم به نفس با قائم به غیر در یک شی جمع میشه؟ چون تعریفی که از جوهر کردن، تعریف جوهر اینه اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. ببینید بیان صدر رو، ول جواب ان علی ما یستفاد من کتب شیخ، جواب از این اشکال، بخش اول از اشکال مد نظره، بنابر اون چرا که استفاده میشه از آثار ابن سینا اینه که ان معنی الجوهر الذی سیروه جنسن، معنای جوهری رو که آقایون و حکما او رو جنس قرار دادن، نه مثل عرض خارج لازم حسابش کرده باشن، اشاره به همون جمله‌ای داره که قبلا عرض کردیم و توضیحش دادیم، یعنی جوهر ذاتیش باشه، ذاتیش باشه یعنی جنسش باشه. خب معنای جوهری رو که این معنا رو آقایون و حکما جنس قرار دادن و جعلوه عنوانن للحقائق الجوهریه و او رو عنوانی برای حقائق جوهری قرار دادن، که وقتی ما گفتیم جوهر همه حقائق جوهری ذیلش بگنجه، این تعبیرا هم توجه کنید، کلمه عنوان اینها فیلسوف داره این حرف رو میزنه، صرف ادبیات و اینا نیست، یعنی یک لفظی قرارداد کردن منظور این نیست، یعنی عنوان رو که به لحاظ ذاتی این مجموعه رو تحت پوشش قرار میده. ببینید اگر بخوایم آدرس های رو در این بحث عرض بکنیم، اشارات فصل 25 نمط 4 روم، همچنین الهیات شفا فصل 8 از مقاله سوم و همچنین جلد 4 اسفار صفحه 243 به بعد، صفحه 243 به بعد. ببینید معنای جوهری رو که آیون و حکما او رو جنس قرار دادن برای حقایق جوهریه، این لیسه ها رو ول کردیم دیگه، درسته؟ دو تا معنا از جوهریت اینجا مطرح میشه و نفی میشه، میگیم معنای جوهر این نیست، معنای جوهر اون نیست، الف نیست، ب نیست، اینا رو رد کردیم تا میرسیم به اینجا هو ما یعبر عن. معنای جوهر که او رو جنس قرار دادن برای حقایق جوهریه اینه، هو ما یعبر عن، اونی هستش که در تعبیر شده است از او به این، به انه شیء. این تعبیر رو نگاه کنید، یه مقدار ممکنه بگیم دقیق تر از اون تعبیر رائج که میگن جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، تعبیری که در اینجا میاد با ادبیات اصالت وجودی بیشتر سازگاره، گرچه این تعبیر در کلمات حکما اومده و میشود بر اساس اصالت ماهیت هم معنا کرد، یعنی کاملا حتی شیخ اشراق هم همین تعریف رو میتونه مطرح بکنه و توضیح بده، ولی با ادبیات اصالت وجودی بیشتر هماهنگه. هو ما یعبر عن بانه شی ظلماهیه، جوهر چیه؟ جوهر اونی هستش که ما یعبر عن، تعبیر شده است از او که جوهر شیء است دارای ماهیت، اذا صارت ماهیته موجودتا فی الخارج، وقتی ماهیت چنین شیئی در خارج محقق بشه، کان وجود و حل خارجی لافی موضوع، وجود خارجی این ماهیت موضوع نمیخواد، قائم به خود هستش. حتی بر اساس اصالت ماهیت هم میشود این جمله رو معنا کرد، ولی بر اساس قرائت اصالت وجودی قشنگتر هستش. در هر صورت برگردیم به همونجا، جوهر یعنی ماهیتی که اگه تو خارج بیاد قائم به خوده، قائم به موضوع نیستش. و هذا المعنا ثابت له سواء وجد في العقل او في العيان، این معنا ثابت است برای شیء، میخواد این شیء در عقل تحقق پیدا بکنه یا در خارج تحقق پیدا بکنه. اگه در خارج شما یک جوهر ببینید، نمیتونید بگید هذا شیء اذا وجد في الخارج وجدت لا في موضوع، میتونید بگید. اگر در ذهن باشه، انسان مثلا تو ذهن باشه، میگید اگر انسان در خارج موجود بشه وجد لا في موضوع، خب درسته؟ میشه در عرض هم این بحث رو مطرح کرد، مشکلی نداره، منتها این عرضی رو که میگیم این همون خارجشه، چون کیف نفسانیه دیگه، درسته؟ در عرض هم میشه این رو گفت. حالا ان شاء الله راجع به تعمیم این پاس، این پاسخ رو خیلی میشد روش کار کرد، این پاسخ اگر روش خیلی کار بشه سر از همون پاسخی در میاره که صدر متعلم مطرح کرده. حالا اجازه بدید این رو یه مقداری بعداً عرض بکنم. و هذا المعنى ثابت له سواء وجد في العقل او في العيان و حلوله في العقل لا يبطل كونها بحيث اذا تحققت في خارج العقل كانت غير حاله في المحل المتقوم بنفسه. این که میبینید چنین چیزی، این شی حلول در عقل و ذهن داره، باطل نمیکند این که این ماهیت به گونه ای باشه که وقتی در خارج از عقل محقق بشه غیر حال در محلی باشه که اون محل متقوم بنفسه باشه. اینا رو دیگه، این قیدها رو من توضیح نمیدم ها، اینا بحث جوهر، اینا دوستان میدونن. فالمعقول من الجوهر، جوهران همون جوهری که شما تصور کردید، مفهوم از جوهر، معقول از جوهر، اینم جوهره. چرا؟ چون به همون میتونید اشاره بکنید، بگید این چیزی است که اگر در خارج بیاد لافی موضوع هستش. فالمعقول من الجوهر جوهران لانه لا فی موضوع بالمعنى المذکور، بخاطر اینکه در موضوع نیست به این معنی که ذکر کردیم، نه در موضوع نیست الان، بلکه در موضوع نیست اذا وجد فی الخارج. باشه ان شاء الله بقیه بحث رو جلسه شنبه، میدونید که اسفار جلسات ما شنبه است و یک شنبه است و دو شنبه است و سه شنبه، این روزهای شنبه تا سه شنبه اسفار، روز چهارشنبه دیگه اسفار نیست، تمهید هم روز شنبه، یک شنبه ان شاء الله بنا داریم دوشنبه هم بشه اضافه بشه. السلام علیکم و رحمت الله. چون اونی که ذاتی بود چی بود؟ ماهیتی که اضافه وجود فی الخارج وجود الله فی الوجود، این محفوظ شده اینجا دیگه. چون جوهر رو چی معنا کردید؟ تفسیر جوهر چیه؟ وقتی تفسیر جوهر این باشه اینجا محفوظ شده، حفظ شده. حالا دیگه چون گفتید چیزی که وقتی تو خارج بیاد اینجوریه، خب اینم نه اونم اینجوریه. چرا؟ نه مفاهیم عرضی اگه اضافه وجود فی الخارج لافی موضوع نیست که، فی موضوعه. اونا اضافه وجود فی الخارج وجود فی موضوع، بس مختلفه با هم فهم. فی نفس المجرده چرا میگه فی نفس المجرده؟ بقیه رو نمیگه فی نفس المجرده، این برازه مبنای مشاه، چون اینا رو مادی میدونه، این رو فقط مجرده.
صدر رو باید
سمزا همه موجود که نفس مجرده از آره.
بعد این چیزی که تمون اینجا رفتن نشه صور مادیه که
یا چی بود؟ کلمه مادیه، صور مادیه و مراقب باشید. خب در خیال که دیگه صور مادی به ما و مادی که نمیاد که
فقط مثلا
بتونه ماده بشه، ولی میتونه بگه صور مادی گاهی اوقات تو حس با ماده است، گاهی اوقات تو خیال. این کلمه نگاه کنید، این تمی میگه مقصد رو صور مادی قرار داده.
سلام
برای شما، خوبه، سلامت هستید. کلیتون بزرگتر شده؟ شما خوب هم هستید، سلامت هستید. علاوی خوب هستید؟ اون رو ما چیز کردیم در واقع، آقای صابری که زرد بود، همه من نه جلسه بحث کردم در از این که کتاب رو چیز رو بخونیم، این نه جلسه ازشون بگیریم، یه بار این رو گوش بدیم، با سوالی اگه بشید من خدمتتون هستم.
نه سوالا یه دونه سوال بود، این که حالا چون که حکمت مفاهیم فلسفه کامل شده اون که اوج و صوفیه، همین که فرق باشه
کامل، کسی نمیگه کامل،
یعنی که نسبت به قدمای خودش
این کامل تر شده.
بله. آیا نیاز از اونا رو کنم بشه یک سر همین کار بشه و دیار میتونده باشه؟
ببینید در حوزه ها مشا و اشراق رو میخوندن، الان هم باید بخونن، اگر طلب تنبلی کنه نخونه کارش مشکله، باید حکمت اشراق و شرح اشارات رو حداقل این دوتا رو باید بخونن.
شرح اشارات کلش دیگه؟
بله کل شرح اشارات از 90 از اول تا آخر همش باید بخونن.
بحث طبیعت هم شده؟
طبیعت هم بخونه، یه دور طبیعت رو بخونه، چون مثال هاش در همه جا میاد، جای دیگه معمولا نمیخونن. یک دور طبیعت رو ببینه، بهترین جمع اشارات یک کم کمه، بخواد مفصلش کنه ممکنه خیلی وقت شده.
شرحش
رو بخونه در اصل بفهمه، بس فهمیدن شرح هم برای فهمیدن بوده، اگر متن فقط بخونیم متوجه نشیم خب با شرح بود. من عرض میکنم جلو هر سطحی یکی، من میگم برهان شفا رو بخونیم. نه منطق همون برهان شفا، برهان شفا بخشی از منطق درجه کردید. شما المنطقی خوندید بعدا با جوهر و نزید آشنا هستید، یه وقتی فرصت کرد بعدا میتونید همین منطق اشارات رو هم بخونید، اون رو بذارید برای تحقیقات تبع یا تدریس یا اینجور چیزها بذارید. الان در زمان تحصیل ضرورت به نظر من نداره، به زمین که بلاز درسی هم ولی برهان شفا رو بخونید.
تشکر بعد این نصف جلد اول اسفار رو با نوار آقای جوانی و مبارزه که باش جز اساتی داشتن موندم و بعد نبوند، بعد میخواستم بودم که برای امسال میخوام سعیم بینید که بیام این کلاس
نهایر هم همه رو خوندی؟
من بدایه نهایر شرح اشارات جز همون بسیل طبیعه دارم، نامس نفسش رو خوندم، الهیات شفای بخش حالا شما من فکر میکنم که نهایی مرحله اولش رو این فایل های ما رو بگیم یه دور بزنید اونجا
بزنم بس اسفار رو
نه نهایی مرحله اول نهایی مرحله اول رو یه دور بزنید اگر دیدید که براتون بحث ها روشنی و هیچ مشکل نداره مشکلی نیست ولی این نه خیلی فرق میکنه و تفاوت داره و خیلی جای تعامل داره خب این شاید ضرورت داشته باشی که از اول اسفار رو
نوارات میشه چی هست؟
آقای صابری همین آقایی که ضبط میکنه
چی؟
آقای سینا اینجا بری میرسی نه 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 فردا نمیزنم مانعی نباشه بعد از نفس فردا هم نفس هست با فردا هم نفس هست فردا شهادت یه پس فردا
هست
فردا هم نفس هست با
نفس هست
خیلی هم هست من دیگه فرید مخواستم براتون زنگ بزنم که بگیرید یه نشد چقدر چیز داشتیم برام بزن که از من بیارم بازم
حساب بعد از اون اگه منزل هستیم چون این کلاس همون هستیم بازم رو ببینیم
من میزنم از بیارشتیم بعد یکمی زیاد هم به پای خوینو شم
خب حالا همه شو از مثلا در مزید دو صفحه شو تایپ میکنیم بعدش بقیه شو مثلا
شما اون چی که گوش دادی؟ عباس و موانی افان نظری رو گوش دادی؟ اگر اون رو گوش میدی به اینو گوش دیدی اونا همین آقای صابری همین بلاحظهشون خراب میشه 60 جلسه شده 60 جلسه شده آره 60 جلسه شده کتاب اصول نوانی اخوان نگاری و شبیه از آن پناه آره کتاب ایشون رو من تدریس کردم آره تدریس کردم اون ضبط شده 60 جلسه شده اونو اگه گوش بده یکی به خیال ما جمع جورتر اگه بخواید اینجا کلاس شرکت نکنید یا سوال جواب
نوار خودش گوش بگم
آره اونم نوار باشه باشه چون ما اعتمادم بر اونجا خیلی تفصیل ها رو نمیدیم توجه کرده دیگه همه دوستان میگیم اول اونو گوش برسیم دیگه
مقدمه تنبیه یعنی
آره 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 دیگه از این باید حساب کنیم مقدمه تنبیه
از این بارات هم اول از خودم
نه دو اون آره بس ما روی تنبیه پس تنبیه اگه بخواید گوش بدید باید چی کار کنیم آره الان برنامه رو بذاریم
اول اونو یعنی در تنبیه رو بیر کنم
الان بیر کنم آره بسون جبرانش کنم توجه کردید برنامه بیزا یعنی این در شده اینکه شخص منظم باشه و تنبل نباشه توجه کردید اول اون شخص رو بسید خوب کار کن حتی اگه مباحثه کنی ارزش داره
مباحثه
گیر نمیدار باشه سید نمیدار کرده بودم سید کجا فرار کرده
چیه
جان؟ آره تو بحث گیر ندارم گفتم سید
بر گوش که میدم
برای اون شخص را پرد کنم
بعد از خورا
هم دستیر بکنم بکنم بکنم
مشکل نداره از افر شما
نه وجود ذهنی رو تکمیلش کن
نه من هم افر هاش با ایسی بیا همین تو سایت میزنم گوش کردم وقتم که نبوده هم گوش
کردم خب همه گوش داری که اینجا هم
مشکل نداره
نه اینکه بگی بقیه هم با سوال گوش بدم ها
نه
بازار ما خلوت میشه من خودم همش نیست فقط 5 تا نمتش هست 3 نمت اول به 2 نمت آخر
همون چه فرقی میشه؟
حالا تمهید فصلی شد دیگه سوال درسته درسته
این که ما وقتی میریم به دانشگاه برای تبدیل میریم این دانشگاه اینقدر میپرسن تا یک مجوز از ما بگیرن دو کردیم بلاخره یک کنم یه جوری یه چیزی یه خلانی واقع گفت دیگه تمام شد دیگه توجه کردیم هم داستان شما اینجوری شده کردیم
حالا تمهید فصلی پیشنبه یکم
دوشنبه شنبه دوشنبه
بحث
آزاد رو سه شنبه اگر بتونن دوستان ساعت 7:30 بیان خیلی خوبه هم صبح سر حال هم نگه اینجوریه میزنیم وقتی یه دست خارج
اینجوریه میزنیم
دست خارج دست خارج ما نمیرسیم
یک دو تا دست خارج
مطالعه من یعنی قطعش یکی از اینها باشه به نحوه جدی
همین دیگه اصول ما
آره بعد اگر بتونی زرنگ باشی اگر از اینتیلا تابستون ها وقتی از این نواقص رو میتونی جبران کنی مثلا فرض میکنم اصول درس خارج میگه درسته میتونی برخی از فایل های فقه خارج از خیلی هم خوبه توجه کردید مثلا شما میتونید در تابستان 60 تا فایل از فقه رو مثلا از فلان آقا بوش بگید
شما میخوام بذاریم بعد با تنگ سال اصول بدم بعد
نه ولی کم تر هم فیلم میتونم در طول سال ممکنه 100 جلسه باشه ولی اونجوری ممکنه 50 تا نوار بوش بگید نه انسجام فقهیتون باشه بعد برعکسش بگیم
بعد فقه ها برم
آره